82 دقیقه. خب واکنش خوب پاتریسیو و شیج رو پای راست توپ رو به کورنر فرستاد. بلینت ضربه کورنر رو خواهد زد. دقیقه 83 بازی است. یارگیری محوطه جریمه پرتغال. واقعا شاید اگر از ابتدا هلند این گونه بازی میکرد نه تنها یه گل نمیخورد بلکه میتونست جریان بازی رو به سود خودش هم عوض بکنه. سمت راست رافا سیلوا، یه ضربه از پشت محوطه جریمه پرتغال و عبور توپ از کنار دروازه در 83 دقیقه بازی. هلندی ها چهره تهاجمی گرفتن برای جبران گل خورده. رونالدو هم به کمک خط دفاعی آمده بود. فندک ضربه سرش لحظه پیش زد. اعتقاد به خطا هم داشتن بازیکنان هلند و لوک دیانگ. پرتاب از سمت راست برای تیم پرتغال هست. با گل گایدس که حالا روی نیمکت نشسته پرتغال 1-0 جلو هست. پرتاب از سمت راست نلسون سمدو. رونالد کومن تیمش یه فینال دیگر رو هم واگذار میکنه. واقعا تو فینال ها چه در جام جهانی چه در مسابقات اروپایی پیش میاد، اونجا دیگه تیم هلند کارش سخت میشه. حالا حرکتی دیگر از تیم پرتغال سمت چپ زمین. رافا سیلوا کنار رو کاروالیو میگیرن دستش رو داور آوانتاج داده. سمت چپ دیاز فونته پاس به عقب باید بده. بله پاس به عقب برای پاتریسیو. 6 دقیقه به پایان زمان باقی است. از راهی دور ارسال بلنده تو از سمت راست مستقیم به بیرون میره و نمیرسه به برناردو سیلوا. بلیند پارتو به توپ از سمت چپ. بلیند پارتو به توپ بلند رو به جلوی او. به دنبال توپ پرومس. یه توپ روایی دیگه از بازیکن پرتغال پشت محوطه جریمه هلند. فرصت برای شوت‌زنی دارن پشت محوطه جریمه. دیاز هم جلو رفته. فرصت برای او هست. گوئررو محوطه جریمه و لب خط ارزی. توپ رو بازیکن پرتغال کنترل میکنن میفرستن برای دروازه برای کریس رونالدو. خارج از محوطه جریمه رونالدو کاپیتان تیم پرتغال پاس به عقب. سعی میکنن این 4-5 دقیقه رو هم در نیمه زمین هلند حفظ توپ بکنن. پرتغال 1 هلند 0. 5 دقیقه به پایان. پشت محوطه جریمه برناردو سیلوا حالا یک ضربه محکم به چارچوب و باز هم سیلسن. 85 دقیقه از زمان بازی سپری شده. شاید طی این تقریبا میشه گفت 20 تا توپی که رو دروازه سیلسن اومده یک بار دروازهش باز شد. هم واقعا نمیتونست کاری انجام بده. عمل کرده خوبی داشت در چارچوب دروازه تیم هلند سیلسن. اعلام خطا. خطای کاروالیو. رونالدو صحبت میکنه با ماینکو داور اسپانیایی مسابقه. حرکتی که گوهر رو انجام داد پاس کوتاه او و به روی زمین افتاد. مهاجم تازه نفس پرتغالی ها موتینیو. هشتاد و هفتمین دقیقه بازی را گزارش میکنم. پرتغال با تکل گردست 1-0 جلو هست. بازیکنان هلند صاحب توپ. بلیند روی زمین افتاده توپ رو بیرون نمیزنن. از زمان بازی میخوان استفاده بکنن. سمت راست فرصت دونفراش روی دروازه ارسال و توپ گیری پاتریسیو. رای پاتریسیو جمع میکنه توپ را. دروازه‌بان مطمئن پرتغالی ها در 81 بازی ملیش. بازیکنان پرتغال بازند. کاروالیو به سمت چپ. پشت محوطه جریمه یه برخورد و اعلام خطا به سود پرتغال. ضربه ایستگاهی برای تیم پرتغال هست. یک کارت زرد هم جریمه بازیکن خاطی است. چختار هم گرفت دومفرایس خاطر خطایی که مرتکب شد. و ضربه ایستگاهی در موقعیتی مناسب که قطعا رونالدو خواهد زد. 2 دقیقه به پایان بازی در وقت قانونی زمان باقی است. پرتغال 1-0. تقریبا از فاصله 20 متری دروازه هلند رونالدو ضربه ایستگاهی خواهد زد. طبق معمول 3 قدم عقب میاد، پاها به اندازه ارزشان باز، خیره به توپ و چارچوب دروازه حریف. کریس رونالدو دیوار دفاعی در مقابل توپ شکل گرفته. رونالدو با پای راست میزنه و توپ را از کنار دروازه با اختلاف به بیرون میفرسته. توپش با اختلاف از کنار دروازه هلند به بیرون رفت. نود دقیقه رو به پایان هست. پرتغال 1-0. در جام جهانی روسیه هم در مقابل همین تیم پرتغال قرار گرفتیم که به تساوی 1-1 رسیدیم با گلی که کریم انصاری فر از رو نقطه پنالتی برای تیم ایران به ثمر رسوند در مقابل گلی که کوارشما برای تیم پرتغال زد. حالا ضد حمله دیگر باز هم برای تیم پرتغال. پشت محوطه جریمه فرصت برای تیم پرتغال. ارسال و ضربه سر که توپ رو دور میکنن و در نهایت یه شوت فوق العاده بعد که توپ از روی دروازه با اختلاف به بیرون میره. فرناندو سانتوس خوشحال از پیروزی تیمش در اولین دوره لیگ ملت‌های اروپا. ارسال بلنده تو پشت محوطه جریمه پرتغال. خطا به سود تیم پرتغال هست. 3 دقیقه وقت اضافه برای نیمه دوم محاسبه خواهد شد. هواداران هلندی نگران در ورزشگاه دراگاوی شهر پورتو پرتغال. تیمشون فینال رو واگذار کرده. خب ضربه خطا برای تیم پرتغال هست. خوشحالی هواداران پرتغالی با پرچم های پرتغال تیم ملی فوتبال کشورشون رو تشویق میکنند. بعد از یورو 2016 واقعا چسبید پرتغالی ها قهرمانی در لیگ ملت های اروپا. یعنی که در سمت راست موقعیت برای برناردو سیلوا. محوطه جریمه هم نفوذ میکنه یا خیر میره داخل محوطه جریمه. پاس به سمت راست میبرن گوشه محوطه تقریبا نقطه کورنر تا یک کورنر بگیره رونالدو که در نهایت موفق نمیشه. وارد دومین دقیقه وقت های تلف شده میشیم. پرتغال 1-0. ارسال بلند تو جشن شادی و قهرمانی در کشور خودی برای پرتغالی ها فوق العاده میتونه خاطر انگیز باشه. با اولته جریمه پرتغال دفع توپ کاروالیو یه بار دیگه موقعیت داره تیم هلند. تو این لحظات گل بزنن دیگه خیلی برای پرتغال سخت خواهد شد. ضربه قیچی برگردون میخواست بزنه محوطه جریمه مهاجم هلند که میگیره توپ روی پاتریسیو. روی پاتریسیو در دروازه‌بان تیم پرتغال در نهایت توپ را جمع میکنه. دروازه‌بانی که از یادم در جام جهانی انصاری فر کریم انصاری فر دروازه رو باز کرد از نقطه پنالتی. 3 دقیقه وقت اضافه هم رو به پایان هست. پرتغال 1-0. تعویض در لحظات پایانی. برای تیم پرتغال باید صورت بگیره. کاروالیو زمین بازی را ترک میکنه، شاید تقریبا یه 10 ثانیه‌ای به پایان بازی زمان باقی مونده باشه و نوس به زمین بازی میاد. نوس برای تیم پرتغال وارد زمین بازی میشه. تعویض برای پرتغال. سه دقیقه وقت اضافه هم به پایان رسیده. بازیکن پرتغال حرکت از سمت راست، رونالدو کنار خط طولی، خطا توی رونالدو اعلام نمیشه، پرتو به تو برای تیم هلند. منتظر سوت داور باید بود، سوت آقای ماینکو باید به صدا در بیاد. هواداران پرتغالی حاضر در ورزشگاه دراگاو منتظر سوت آقای ماینکو هستن. خب کنار زمین فرناندو سانتوس سعی میکنه خوشحالی نیمکت تیمش را کنترل بکنه. پرتاب از سمت راست، پرتاب تو و سوت پایان بازی در اولین دوره لیگ ملت‌های اروپا و قهرمانی پرتغالی‌ها با پیروزی 1-0 مقابل تیم هلند با گل زیبایی که گایدس دقیقه 60 به ثمر رسوند. خسته نباشید دوستان خوب همراه با شبکه رادیوی ورزش. ساعت 1:06 بامداد روز دوشنبه هست و در خدمت شما هستیم با برنامه فوتبال در اروپا. تقریبا 24-25 دقیقه با شما خواهیم بود و تحلیلی خواهیم داشت بر فینال لیگ ملت‌های اروپا که همراه شد با قهرمانی تیم پرتغال، با تکلی که گایدس در مقابل تیم هلند به ثمر رسوند و موفق شد اولین دوره لیگ ملت‌های اروپا رو فتح بکنه. مجددا ارتباطتون برقرار شد با جناب آقای امیر میرزایان عزیز، از مربیان و کارشناسان بسیار خوب فوتبال کشورمون که انصافا مسلط بر فوتبال و علم روز فوتبال هستن، تحقیق میکنن، مطالعه میکنن و همیشه به روز هستن و به خصوص در مسابقات فوتبال خارجی که ما همیشه سعی کردیم از حضور ایشون چه به صورت از دانش ایشون در واقع به صورت حضوری و یا تلفنی استفاده بکنیم. تحلیل ایشون را از فینال لیگ ملت‌های اروپا و نیمه دوم این بازی هم خواهیم شنید. آقای میرزایان عزیز سلام مجدد خدمت شما، بفهمید خواهش می‌کنم.
منم عرض سلام دارم خدمت شما جناب طارق، شبتون هم بخیر، در خدمتتون هستم.
تمنا می‌کنم. نیمه دوم آقای میرزایان، خب پرتغال همون روند نیمه اول رو داشت تیم میکرد، اما هلند بعد از گلی که خورد که خیلی دیگه دیر شده بود برای اینکه هلند بخواد در فاز تهاجمی یه مقدار هماهنگ بشه و بازی تهاجمی خودش رو از دقیقه 60 تا 90 ادامه بده، هرچند که به جریان بازی برگشت در واقع سعی کرد که یه مقدار حالت تهاجمی تری بیشتری بگیره، اما نتونست گل خورده رو جبران بکنه علارغم موقعیت هایی که در طی 30 دقیقه و 25 دقیقه پایانی داشت، اما در نهایت یکیش بازی رو واگذار کرد و قهرمانی به تیم پرتغال رسید.
خب جناب دارم من فکر میکنم تیم هلند به تجربه آقای سانتوس و تیم پرتغال باخت. اگر ما نگاه بکنیم به نیمه اول که راجع به صحبت کردیم، نقطه ضعفی که در بازی‌های گذشته در بازی مقابل انگلیس در تیم هلند مشهود بود، این اتفاق افتاد. ما در اکثر مقاط ما دیدیم جلوی دفاع خیلی خالی هست، علی‌رغم اینکه نشون داد در فوتبال دنیا فنداک یکی از بازیکنان بسیار تاثیرگذار در خط دفاعی هستش، عملا هافبک‌های دفاعی که خیلی خوب ایفای نقش نکنن عملا اون دفاع رو دچار مشکل میکنن. شما میدونید در دفاع خطی اون عدم پوشش با شرایطی که هافبک‌های دفاعی به وجود میارن شرایط رو مهیا میکنن که کار سخت بشه برای ساختار حمله یک تیم. من فکر میکنم اگر نگاه راجع به گل بخوایم راجع به صحبت بکنیم، ببینید چقدر ما یک حمله سریع خیلی خوب دیدیم، بازیکنانی که در این خط از هافک های توپگیر استفاده کردن، دو هافک دفاعی پریرا و ویلیام بسیار تاثیرگذار بودن. جناب عطاران در فوتبال روز دنیا ما باید قبول بکنیم که هافک های دفاعی خیلی تاثیرگذار هستن، یعنی ابزار پنهان مربی و بازیکنانی که مربی پسند بازی میکنن نه تماشاگر پسند، شاید خیلی ساده بازی میکنن ولی خیلی مفید واقع میشن در فوتبال. و به نظر من این دو هافک دفاعی که در بعد از گل کنار هم بیشتر قرار گرفتن خیلی خوب اون شرایط رو مهیا می‌کردن برای ساختار دفاعی و شکل‌گیری. شما نگاه بکنید بعد از گلی که زده شد اون عرض دفاع با حرکت بسیار خوب سیلوا باز شد و عرض دفاعی که به وجود اومد یک لحظه به نظر من در دفاع غفلت کردن و ما دید از همون دفاع مرکزی که در بازی انگلیس هم مشهود و بهش اشاره کردیم در نیمه اول هافبک‌های دفاعی نبودن و عرض دفاع به نوعی زیاد شد و بنده که ما دیدیم که در کدوم منطقه با رفتن سیلوا اضافه شد و اون مرکز رو به نوعی خالی کرد. پس ما باید بدونیم که زمانی که در منطقه مرکزی خط دفاع و اون باکس هستیم فضاگیری جاشو به یارگیری میده و نشون داد که تو بحث شاید یارگیری و فیلترهایی که در بازی ما امروز مقابل پرتغال در تیم هلند باید میدیدیم ما ندیدیم و این نشون داد که به نظر من آقای سانتوس خیلی خوب اون پاشنه آشیل رو پیدا کرده بود و شرایط رو برای تیمش مهیا میکرد که بتونه خیلی خوب از اون مناطقی که آسیب پذیر از تیم هلند علارغم که تیم خیلی خوبی هستش استفاده کنه. تعویضی که در نیمه دوم شروعش اومدن گومز به نظر من بازیکن تاثیرگذاری بود، بازیکنی که یک در مقابل یک خیلی خوب عبور میکرد، ولی من میگم تجربه اینجا هستش که نبودن پپه و بودن فوند که ما دیدیم یکی دو لحظه اگر یک مقدار محل استقرار خط دفاعش آقای سانتوس تغییر میداد و جلوتر بازی میکرد قطعا آسیب میدید، ولی ما دیدیم قطعا رفتش عقب شرایط رو برای بازیکنان سرعتی و میدونست که فوند اون سرعت لازم رو نداره و اگر محل استقرار رو تغییر میداد جلوتر بازی میکردن تیم دچار مشکل میشد و اونا رو نزدیک به دروازه‌بان نگذاشت که بتونه با یک سویپر و یک پوشش به نام به نظر من دروازه‌بانی که بسیار تاثیرگذار بود پاتریسیو که میتونه یک نقشه کلیدی در بازی امروز ما راجبش صحبت بکنیم داشته باشه خیلی خوب پوشش دادن. و ما نگاه میکنیم در فوتبال روز دنیا در یورو ما نگاه کردیم در جام جهانی ما نگاه کردیم که مدافعین کناری چقدر اثرگذار هستن، سمدو و گریرو بازیکنانی هستن که جناب عطاران بسیار خوب حرکت میکنن و زمانی که شما میخوای یک فشردگی رو به وجود بیاری اول باید عرض رو استفاده کنی که در نهایت بتونی عمق رو به وجود بیاری. این دو بازیکن خیلی تاثیرگذار بودن برای شکل‌گیری ساختار حمله تیم پرتغال که نشون دهنده این هستش که بازیکنانی که از عقب اضافه میشن چون مراقبت نمیشن چقدر تو ساختار حمله تاثیرات مثبت خواهند داشت. و ما دیدیم بعد از گل کنترل بازی سخت شده بود برای تیم هلند، علی‌رغم که بازی مالکانه انجام میدادن رفتن به سمت و سوی فوتبال رو اداره بکنن که تبخر نداشتن. شما نگاه بکنید در بازی نیمه اول و یا بازی گذشته تیم هلند که بازی با پاس‌های کوتاه به دروازه حریف نزدیک می‌شدن، ولی با اون دافق دفاعی که بهش اشاره کردم قطعاً بازی رو بردن به کنارها، یعنی نوعی بازی کردن که کمتر تمرین کرده بودن، رفتن به کنارها ارسال کردن و ما دیدیم که دیاز و پونت روی هوا موفق بودن و دو مدافع کناری که به نظر من خیلی خوب شیفت می شدن، آگاهی محیطی بسیار بالایی داشتن و با جمع شدن اون فشردگی که ما راجع به در فوتبال اگه بخوایم استاندارد صحبت کنیم 30-35 متر فاصله توری واسه خطوط باید بشه، ما دیدیم به 20 متر کاهش پیدا می‌کرد و کار رو بسیار سخت کرده بود برای تیم هلند و بازیکنان شاخصی که تبحر دارن در پاس‌های کوتاه، ولی قطعاً نوعی فوتبال بازی کردن و فوتبال رو تیم به نظر من پرتغال و آقای سانتوس به سمت و سوی برد که هلندیا تبحر نداشته، یعنی رفتن کنار، ارسال‌های پی در پی و اون ویژگی و اون نقطه قوت تیم پرتغال بود که روی هوا موفق‌تر بودن و عملاً فرصت‌های خیلی خوبی رو برای مهاجمین و حتی هافبک‌هایی که اضافه می‌شدن مهیا نمی‌شد و این نشون دهنده این هستش که چقدر فوتبال علی‌رغم که بازیکنانی که با تجربه هستن و تمرکز بیشتری دارن میتونن با یک شرایط خیلی خوب یک ساختار دفاعی رو به وجود بیارن، یعنی به نظر من نبودن بازیکنان مثل پپه دست آقای سانتوس رو برای یک حربه و یک پلن جدید در ساختار دفاعی به وجود آورد که به نظر من آقای کومان و تیم هلند نتونستن از اون ویژگی‌هایی که دارن استفاده کنن به خاطر اون برنامه‌ای که استراتژی که تیم پرتغال داشت و باعث شده بود که توپ‌ها رو به کنار بذارن. به نظر من یک بازی تاکتیکی با نیمه دوم مخصوصا شاید بودیم که امیدوارم که در این روزهایی که این بازی‌ها رو ما می‌بینیم جناب عطاران بتونه به فوتبال ما کمک بکنه که چقدر میتونه در فوتبال تبدیل تاکتیک ها، یعنی شما زمانی که با یک بیس و یک فرمت بازی شروع میکنی بتونی در حین بازی تبدیل سیستما داشته باشی، 5-4-1 میشد تیم پرتغال و حتی ما دیدیم تعویض هایی که تیم پرتغال انجام داد در خط میانی انجام داده بود که به خاطر اینکه میدونست اگر دوندگی کم بشه پریرا و ویلیام حرکت بیشتری میکنن و اون مرکز خالی میشه، قطعا در خط هافک تغییراتی رو داد، بازیکنان دونده تر به میدون آورد، یک مهاجم گدس رو کم کرد و نشون داد که خیلی با منطق دارن بازی میکنن و شاید اون تعویض برای خیلی تماشاگران خوشایند نبود، بازیکنی که گل میزنه، ولی به نظر من اینا نشون دهنده این هستش که فوتبال کار گروهی و تیمی هستش که بازیکنان این نکات بسیار ظریفی هستش که به نظر من باید بهش بیشتر پرداخته بشه که در فوتبال ما بازیکنی که گل میزنه، بازیکنی که تاثیرگذاره، ولی به خاطر شرایط تیمی و موفقیت تیم تاثیرگذارترین بازیکن و گلزن تیم تغییر پیدا میکنه بدون اینکه اعتراضی بکنه، پذیرش رو داره، یعنی در اون صد نشون دهنده این هستش که بازیکنان چقدر حرفه‌ای هستن و به نظر مربی چقدر اهمیت میدن که شکل تیمیشون به نوعی به هم نخوره و بتونن از اون یک امتیاز و یک گلشون به نوعی بتونن محافظت کنن.
خب در حالی که مراسم اهدای مدال به ابتدای بازیکنان هلند داره صورت میگیره، کاروالیو کاپیتان سابق تیم ملی پرتغال جام را آورد و در محل مورد نظر قرار داد و سکوی قهرمانی، استیج قهرمانی که تعبیه میشه تا بازیکنان پرتغال تا لحظات دیگر جام رو بالای سر ببرن. آقای میرزاییان، نقش کریستیانو رونالدو رو در تیم ملی پرتغال چطور دیدید؟
خب ببینید وقتی که ما رونالدو در یک ضربه ایستگاهی ما میبینیم میاد کار دفاعی و یک هد شیرجهی رو برای دفع کردن توپ انجام میده، نشون دهنده این هستش که چقدر میتونه رهبر خوبی در تیم پرتغال باشه. ما نگاه بکنید در یورو گذشته تیم پرتغال با رهبری رونالدو به نظر من میتونست اون شرایط رو به وجود بیاره و اون قبول داشتن یک لیدر، یک مربی داخل زمین مثل رونالدو که علاوه شخصیتی در تیم پرتغال به نظر من جایگاه ویژه‌ای داره میتونه تأثیرات مثبتش رو ما ببینیم، یعنی یک بازیکنی هستش که در خدمت تیم هستش و احساس مسئولیت یک کاپیتان شرایط رو برای بازیکنان اینطوری ترسیم میکنه که بازیکنان باید از اون هم بیشتر تلاش بکنن و ما دیدیم کار دفاعی انجام میداد. شاید رونالدو در سنوات گذشته اینطوری نبود ولی این یکی دو سال گذشته ما میبینیم چقدر به مرز پختگی رسیده علارغم این که میتونه یک شرایطی در خط حمله داشته باشه، میاد به خط دفاعی کمک میکنه و ما دیدیم در تصاویر تلویزیونی چقدر من تو من با مهاجمین بود تو بحث ضربات ایستگاهی و کورنر، نشون دهنده این است که چقدر این بازیکن به مرز پختگی رسیده و ستاره مثل رونالدو که در ساختار حمله زبان زد هستش، میاد کار دفاعی که شاید کمتر تبخور داره ولی انجام میده. این نشون دهنده هستش که بازیکنان رو مجاب و ترغیب میکنه که تلاش بیشتری بکنن و یک لیدر به نظر من این مسائل رو در تیمش بتونه به خوبی ایفا بکنه.
بله بسیار خوب، خیلی عالی آقای میرزایان عزیز، استفاده کردیم، خیلی متشکریم از شما تا این موقع با ما همراه بودید با برنامه فوتبال در اروپا و تحلیل خوب شما رو شنیدیم. اگر صحبتی دیگری نمونده از شما خداحافظی بکنم.
نه خواهش میکنم، شبتون بخیر.
خیلی متشکرم از شما، خدا نگهدار.
خواهش میکنم، خدا
بله خب، لحظات شادی بازیکنان تیم ملی پرتغال بعد از قهرمانی در اولین دوره لیگ ملت‌های اروپا که اتفاق خوبی برای پرتغال هست، در کشور خودشون مسابقه فینال رو برگزار کردن و عنوان قهرمانی رو به دست آوردن. خوشحالی فرناندو سانتوزی که کمتر لبخند و بخنده او رو هواداران فوتبال دیدن و حالا بعد از قهرمانی در یورو 2016 جام ملت‌های اروپای گذشته، میان اولین دوره لیگ ملت‌های اروپا رو هم فعل می‌کنند، جامی که بر فراز دستان کریستیانو رونالدو و بازیکنان تیم ملی پرتغال قرار می‌گیره، جامی که قطعاً می‌تونه کیفیتش بهتر از این باشه و اعتبار بیشتری نسبت به اولین دوره پیدا بکنه. قطعاً دوره به دوره بهتر خواهد شد، در لیگ چند دوره لیگ برگزار میشه و یکی از نکات بارز لیگ ملت‌های اروپا این هستش که تیم‌هایی که در جداول چنگانه نمیتونن امتیاز لازم رو بگیرن به لیگ پایین‌تر سقوط می‌کنن و این باعث میشه که یه مقدار کیفیت بازی‌ها و اهمیت بازی‌ها در لیگ ملت‌های اروپا اهمیت ویژه‌ای برخوردار بشه و تیم‌ها برای حفظ حیثیت و جایگاه خودشون در لیگ ملت‌های اروپا که از گروه A به دستای پایین تر نیان، سعی میکنن که امتیاز لازم رو بگیرن و خودشون رو در لیگ A نگه دارن. به هر حال لیگ خوبی بود، لیگ با کیفیتی بود که همراه شد با قهرمانی تیم ملی فوتبال پرتغال.
آگاهی و دانایی،
برنامه تلاش داره از دیدگاه فیزیولوژی، اصول علمی و حاکم
تحرک و نشاط،
خیلی فاصله وقت رو از دست میدیم، روی زمین مینشینیم، دستمون رو به حالت
تفریح و سرگرمی.
من بزرگتر کمیز میگم
آقای سلام، این یه علیک
سلامتی و تندرستی.
یه بحثی هست به اسم گرسنگی سلولی، وقتی هست که
اخبار و رویدادهای ورزشی.
در پایان این رقابت ها تیم ایران با کسب 3 مدال طلا و 2 نقره
موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز
همراه با صدای تندرستی، نشاط و دانایی، رادیو ورزش.
پاشوری به دلهاز تمنا، روی تو میخندن برای اینه دلها.